خارج فقه جلسه 35 شنبه 3/9/1403.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن امه و ابیه یتم یتیم انقطع عن امامه ولا یقدر علی الوصول الیه. به مناسبت بحثایی که شنبه ها داریم و حتی مناسبات ایام به نظرم رسید این حدیث رو محور بحث قرار بدیم. میدانید که در روایات و حتی در آیات قرآن برای علما مسئولیت هایی بیان شده. نگاه کنید مسئولیتی که علما دارن در مقابل خداوند و در مقابل مردم. یکی از اون مسئولیت ها من اسمشو میذارم یتیمداری، سرپرستی ایتام. این تعبیرم از من نیست، متخذ از همین روایاتی است که در خدمتش هستیم، از جمله همین روایتی که امروز خواندم. ببینید امام می‌فرمایند ما دو تا یتیمی داریم. یه یتیمی همین که طرف پدر نداره یا بدتر مادرم نداره، پدر و مادر نداره. اما یک یتیم داریم که از امامش یتیم شده، منقطع شده. فرمودن این یتیمی به مراتب از اون یتیمی شدید تره. مگه یتیم چه خصوصیت داره آقایون؟ یتیم نمیتونه از خودش دفاع کنه، منافعشو ممکنه بعضیا بخورن، بالا بکشن، استعدادش از بین میره. حالا خودتون لیست کنید یه بچه یتیم چی میشه. خب تمام اینا تو کسی که منقطع از امام زمانش شده هست. مثل توپ فوتبال این بر اون برش میکنن، استعدادشو از بین میبرن، گمراهش میکنن. خب اینا میشه یتیم از امام. فرمودن الیتیم الذی انقطع عن اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن امه و ابی یتم یتیم انقطع عن امامه و دسترسی هم نداره ولا یقدر علی الوصول الی. حالا یک کسی در اصل غیبته، از امام زمان دستش کوتاست، ولی خودشو میاندازه تو دامن یه عالم. عالمم دامنشو پهن میکنه، این یتیمو سرپرستی میکنه. این در واقع قدرت پیدا کرده بر وصول به امام. اما تصور کنید عصر غیبته، عصر امواج زلال، نه فقط کتب زلال، امواج زلال، اصوات زلال، و هیچ کس هم نیست دامن رو پهن کنه اینا رو جمع بکنه. این ببینید چی میشه اون وقت، چه بر سر اینا میاد. تو روایت امام هادی هست که اگر علما نبودن لما بقی احدون الا ارتد عن دین الله، هیچ کس باقی نمیمون اگر علما نبودن، لولا من یبقا بعد غیبت قائمنا، حدیثو ببینید حتما، اگر نبودن کسی باقی نمیموند. ولذا فضلا من و شما، دیروز به یک عده از طلاب صحبتی داشتم، گفتم ببینید، حالا اونا چون سال پایین بودن، بچه های تازه وارد بودن، میتونستم بگم، اما به شما که نمیتونم الان بگم، ولی حالا بذارید حرفی که به اونا گفتم، ما میتونستیم آخوند نشیم، حوزه نیان، روحانی نشیم. خب میرفتیم یه کاری دست میگرفتیم، حالا اونا مسئولیت دارن، ولی مسلم مثل عالم دین مسئولیت نداره. ولی اومدیم دیگه، حالا من و شما هم که گذشته دیگه از ما گذشته که بخوام برگردیم، ولی خوبم کردیم اومدیم. یعنی الانم من آقایون برگردم سال 52 که طلبه شدم، با همون سن 11 سالگی 12 سالگی به من بگن چه کاری میخوای انتخاب کنی، میگم میخوام آخوند بشم. یعنی الانم برگردم اون موقع همین کار رو انتخاب، یعنی میخوام بگم پشیمان نیستیم، آمدیم درست، اما من و شما مسئولیت یتیمداری داریم و همین یتیم هایی که الان با من و شما کار ندارن ها، همینا روز قیامت ممکنه، نه ممکنه، خیلی به ذهن قریب میاد، دامن من شما رو میگن اگر کوتاهی کرده باشی. وقتی میگن حلا عملت، میگه نمیدونستم، میگن حلا تعلمت، میگه علما نگفتن. خب پس یتیم داری رو باید مواظب باشیم فضلا، این اگر انسان باورش بشه خیلی دغدغه پیدا میکنه. منتها نکته ای که هست، میدونید بحث حالا یتیم داری، بسیار خوب، هممون میخوایم یتیم داری کنیم، ایتام آل محمد رو دستگیری کنیم، اما به هر حال میدونید اقتضاعاتی داره. یکی از اقتضاعات اینه که انسان زمان آگاه باشه. این تعبیر مال پیامبر هستا که عالم باید عالم به زمانهی باشه، العالم به زمانهی لا تحجم علیه اللوابس، زمان آگاهی از تعابیری است که ما از روایات در میاریم، زمان آگاهی که ما الان تو چه زمانی هستیم. خب شما نگاه بکنید، الان دوران واقعا سختی است، دورانی است که هیچ زمانی مثل امروز تراث شیعه، تراث اسلام، حتی قرآن کریم، حتی خدا، خود خدا اینقدر مورد هجوم نبوده. اگر بگیم دوران تراث ستیزیه، تراث سوزیه، مشکلم میدونید چیه؟ ما یه تراث سوزی قرمز داریم، این اولین بار من دارم تعبیر میکنم، تراث سوزی خشن، مثل اینکه کتاب رو بندازن تو آتش، کاری که صلاح الدین ایوبی کرد تو لبنان، محمود غزنوی کرد تو ری، دیگران کردن، مغول ها کردن تو ایران. اما بعضی وقتها تراث‌سوزی سفیده، به تعبیری که تو درسم داشتیم، نرمه، مورد هجمه است. خب اینو باید مواظب باشیم، ما الان تو این تراث‌سوزی هستیم، شبهاتی مطرح میشه آقایان، خب باید این شبهات رو شناخت، جواب داد، روشن کرد. نسل حتی حوزه رو، شما میدونید که ما گاهی شبهه رو فکر میکنیم فقط مثلا دامن بیرون رو گرفته، اینا خبرهای خوشحال کننده نیست فضلا، مخصوصا اگر حالا بعضی رسانه ها بگیرن از ما و سوء استفاده کنن. ولی چه کنیم اگر هم گفته نشه که گاهی وقتا فضای شبهه، دامن شبهه خود حوزه رو میگیره، خود طلاب رو میگیره، خود اساتید رو میگیره. من یکی از شهرهای بزرگ ایران بودم، بذار اسم نبرم، از شهرهای پرحوزه و پرطلبه بگم مثلا نهایتا سوم یا چهارم از نظر حوزه در کشور. یکی از مدیران میگفت 30% اساتید ما آمار داریم به این درس هایی که میدن و کتابایی که تدریس میکنن اعتقاد ندارن. حالا من این آمار رو از طلاب شنیده بودم، یه آمار 65% که مثلا اعتقاد ندارن، میگن مکاسب برای چی میخونی، رسائل چه به کار ما میاد، کفایه چه مشکل ما رو حل میکنه. اما از اساتید من نشنیده بودم 30% که بره سر کلاس آقا بگه من این اعتقاد رو ندارم ولی درس رو میدم، کفایه رو من قبول ندارم، رسائل رو قبول ندارم، مکاسب رو ناجح نمیدونم ولی میگم. خب اینا آفاته، ولذا شبهه درست میکنه. اینه که من و شما فضلا هم باید مواظب خودمون باشیم، اول خودمون، یا معلوم نیست خودمونم گاهی وقتا این شبهه ها دامنمون رو نگیره، بعد اطرافیانمون رو، بعد شاگردانمون رو، طلبه هامون رو. خب اگر واقعا کسی معتقد باشه، اتفاقا نمیگیم بهترین کتاب، اما جزء بهترین کتاب هاست، اگر کسی بفهمه، اگر کسی بدونه این مکاسب چیه، شیخ تو این مکاسب چه کار کرده، ما از دل این مکاسب چقدر میتونیم قانون و فتوا و قاعده در بیاریم که شانه بزنه به شانه حقوق موضوعه. خب اگر اینا رو متوجه بشیم، بازم میگیم اعتقاد نداریم، برای چی داریم میخونیم. اگر طلبه ما بفهمه که اصول فقه اصول فهمه، یعنی اگر بخواد یک مناظره هم بکنه، اگر بخواد یه صحبتی هم بکنه، به این اصول نیاز داره، خب یه جور دیگه نگاه میکنه. بنابراین تو این عصر ناموجه تراستیزی، تراستوزی، من و شما باید مواظب خودمون باشیم، مواظب طلاب، اینا هم ایتام آل محمدن، مواظب دیگران باشیم. البته یه آسیبایی هم داره، من چون این بر اون بر گفته شده، میخوام براتون عرض بکنم که شما روشن باشید، طبیعتاً صدا هم که پخش میشه. ببینید بعضی وقتها خب ممکنه مثلا همین یتیمداری که گفتم یا دفاع از تراث در مقابل تراث ستیزی ما باید دفاع کنیم، خب ممکنه تاکتیک فرق بکنه. تو همین قصه مناظره ما با آقای سروش مستعذرید، همتون دیگه برنامه سومش هم که شاید امروز بیاد دیگه، یا امروز یا فردا میاد دیگه تمام میشه. ببینید بعضی ها اشکالشون این بود که، حالا تعبیر اونا رو میخوام بگم، که مثلا این مناظره و مثلا آقای علی دوست مرده رو زنده کرد، حتی نقدم میکردن که مثلا خب این طرف که مطرح نیست، مثلا مخاطبی نداره، ما برای چی اصلا این کارو بکنیم. حالا انگیزه هایی هم پشت این حرفه، از انگیزه های سالم و غیر سالم. ببینید اولا شما کار میدانی کردید، میدونید نظرات، حالا من نمیخوام از این پشت به اصطلاح صدا بعضی مطالب رو بگم، شما آمار دارید، اگر کسی الان که صحبت میکنه فردا صبح 70,000 80,000 نفر تیک خورده و دیدن و مطلب رو شنیدن، شما میگید مرده، شما این اسمشو میذارید مرده. به علاوه ببینید در مثل اون مناظره ما طرفمون شخص نبود، تفکره، اما این تفکر با یه نفر مجسم میشه و بیان میشه. آقای آیت الله صافی گلپایگانی رضوان الله علیه از مراجع دغدغ من بود. خیلی عجیب این مرد، من خدمت ایشون که گاهی میرفتم میلرزون منو، با اینکه خودم هم بی دغدغه نبودیم، که چقدر این مرد دغدغه داره. میدونید یک وهابی خیلی هم متعین نبود، محب الدین خطیب کتابی نوشت الخطوط العریضه علیه شیعه، الخطوط العریضه. این عالم سترگ متعین کتاب نوشت مع الخطیب فی خطوط العریضه. خب البته وقتی اینو نوشت و چاپ کرد و تو حوزه منتشر شد، خیلی ها تازه محب الدین خطیب رو شناختن. ولی خب اگر این عالم میگفت که الباطل یمود به ترک ذکره، این که بعضی هم راجع به کار امام گفتن، یا مرده رو زنده کرد، خب این شبهات میموند. اون الخطوط العریضه رو نوشت علیه شیعه، این عالم مع الخطیب فی خطوط العریضه نوشت علیه او و رسوا کرد، آورد که چقدر خیانت میکنه، چقدر تو آدرساش دروغ میگه، چقدر گزینشی رفتار میکنه. این برنامه سوم ما رو ببینید، من اونجا همینو بردم که به اون مخاطب خودم گفتم شما گزینشی رفتار میکنید، هی از فیض میارید، از غزالی میارید، خب اینم بیارید از غزالی، اونم بیارید از فیض، چرا نمیارید؟ ببینید، خب بالاخره این طبیعیشه. آقای میرحامد حسین ابقات الانوار رو نوشت، خب میدونید این اصلش رد بر تحفه اثناعشریه عبدالعزیز دهلوی هندیه، یک کتاب مینویسه علیه شیعه، تحفه اثناعشریه. این عالم دغدغ من میبینه که این کتاب داره این بر اونور میره، دست به دست میشه، بعدم میگن خب اگر شیعه حرفی داشت میزد، اومد کتاب ابقات رو نوشت. البته نام اونم خالد شد، نام اونم مون دیگه، چون ابقات هی چاپ شد، هی تو جامعه ایران، عراق، آذربایجان، لبنان، افغانستان، همه جا، نه فقط مناطق شیعه، مناطق سنی هم ابقات رو دیدن میبینن چه کار میکنه. خب عبدالعزیز دهلوی ماندگار شد، بگن مرده رو زنده کرده. خیلی دوستان بی انصافیه که ما خودمون که کاری نمی کنیم، خودمون که قلمی نمی زنیم، خودمونم که بیانی نداریم یا هرچه، بعد اینجوری بگیم که مثلا کذا و کذا. نه آقا، باید اندیشه رو گفت، اندیشه اگه باطله ابطالش کرد. البته ممکنه ابطال اندیشه یه چیزایی هم داشته باشه. من فکر کنم اینا اگر روش خجالت نمی‌کشیدن به قرآن هم اشکال می‌گرفتن، می‌گفتن قرآن نام فرعون رو آورده، نام نمرود رو آورده، نام هامان رو آورده، نام اینا ماندگار شده. خب اگه قرآن نمی‌گفت که اینا مرده بودن، چی تاریخ حالا فرعون و تاریخ هامان و. اما بالاخره قرآن یه هدف عالی تربیتی داره، سیاسی داره، اجتماعی داره، میاد قصص رو نقل میکنه. احسن القصص هم هست، نه احسن القصص، به بهترین شکل ممکن برگزار میکنه. البته خب قدرت خداوند دیگه، البته ممکنه بعضی از نکات هم داشته باشه. من خواستم به شما بگم این تای مثلا یه اقدام میخواد بشه، حالا در اصل جهالت، در اصل حالا خیلی چیزا میتونه پشت قضیه باشه، باید به خدا پناه ببریم. شما انشاءالله دوستان، دغدغ من یتیمداری حواسمون باشه. یکی از کاری که من و شما حواسمون باید باشه یتیمداریه، حالا تا چقدر تو این یتیمداری موفق خواهیم بود انشاءالله. و اما اگر اجازه بدید یه سوالم از بحث گذشته شده، مسئله 22، ما انشاءالله امروز میخوایم بریم سراغ بحث جدید، مسئله 23. قبلا هم روزشو براتون بخونم. مسئله 23 میدونید بحث عدالته. این عدالت از اولی که شما وارد کتاب طهارت میشید، درسته؟ با این نهاد کار دارید، در اجتهاد و تقلید کار دارید، تا میرید کتاب دیات، اون آخره آخره، بحث عدالت رو سر کار داریم. یه بحث زنده، خود عدالت، ثبوت عدالت، ثبوت واقعی که یه کسی چجوری مثلا ما بفهمیم عدالتش رو، و اثبات، تحقق، ثبوت، اثبات. حالا بازم بیشتر توضیح میدم. بحث زنده ایست که انشاءالله باید انجام بدیم. طبق معمول آقایان، ما یه سری بحثا رو انجام میدیم، ولی من یه سری بحثا رو واگذار میکنم به تحقیقاتی که قبلا انجام دادید، آدرس میدم، انشاءالله مراجعه میکنید. چون اگر بخوام به طور کامل این مسئله رو بررسی کنیم، امسال که هیچ، یه بخشی از سال دیگر هم باید اختصاص بدیم. و مثلا بحثی که من در کتاب القضا گفتم و نوشته شده، درسش هم هست، صوتش هم هست، نوشتش هم هست، دوباره اینجا بگیم، با ما باید کمک کنید. خلاصه اگر هم آدرسی میدیم اون آدرس رو ببینید. البته کاری هم نمی کنیم که گنگ و مبهم پیش بره، اینم معلومه، بالاخره خود این درس هم احترام خودش رو داره. اما قبل از این یه سوالی یکی از آقایان فضلا کرده بودن که آقا اگر بحث تقلید بحث عقل عقلائیه، چرا شما میرید، نه به من بگن، چرا آقایون میرن سراغ برخی ادله و اینا؟ من جواب دادم درست تقلید اصلش عقلی عقلائیه، ولی ببینید شارع ممکنه تصرفاتی هم داشته باشه. گفتم مثل نکاح، مثل بی. ایشون دو دفعه جواب داده که خود نکاح بی تو قرآن اومده، تقلید که نیومده. این اشکال دوستمون دیگه نگیرن. ببینید تقلید کلمش اومده یا نیومده، ولی بالاخره یه نهادیست که ما باش کار داریم، اینو قبول دارید دیگه. یعنی ما باید بالاخره تقلید بیاریم تو دین، تقلید از عالم، تقلید از مجتهد. پس این نبودنش تو قرآن یا نبودنش سری تو روایات، گرچه من قبلا گفتم داشتیم غیر از فلل عوام ان یقلدو که گفتم به درد ما نمیخوره، یه روایتی آوردیم اصلا نباشدم. ببینید ولی نهاد هست، اون وقت درست عقل عقلاییه. ولی یادتون باشه ما بارها میگفتیم نهاد تقلید یه نهاد خاصیه، صرف رجوع جاهل به عالم نیست. امام علیه السلام وقتی میخوان برن در پرده غیبت، میگن من که دارم میرم در پرده غیبت، اما باید به حجت مراجعه کنید. فقها ها رو تعیین میکنن به عنوان حجت، اون که دیگه به درد تقلید میخوره. میفهمن من حجت خدا هستم و اونا حجت من بر شما. یعنی حجت من بر شما یعنی آرائشون رو بگیرید. و در واقع فقیه میخواد نقش امام رو بازی کنه، نقش امام رو داشته باشه. طبیعتا ما بی نیاز از ملاحظه نصوص هم نخواهیم بود. بله ما تعبدگونه جلو بریم، ما قبول داریم این درست نیست. به نظرم دیگه این اشکال رو دوستمون ختمش کنن و همین مقدار رو بگیرن. مخصوصا حس کردم بحثای سال گذشته رو ندیدن که ما قبلا گفتیم نه خود این واژه‌ام اومده، روایتش هم آوردیم. از این که میگن وجود نداره، معلومه اون بحثا رو ندیدن. ما یه مشکلی که فضلا داریم همینه که گاهی دوستانی خب بعدن ملحق میشن به ما و خب درسم که داره مسلسل پیش میره، بعضی نکات که قبلا گفته شده مورد غفلت واقع میشه. علی حال تشکر میکنیم از بزرگوارانی که سوالشون رو میپرسن و ما باعث میشه رفع ابهام کنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 23 برگه رو دارید دیگه، از روز قبل بوده. من یه چیزم میخواستم بخونم غیر از اون روایت یتم یتیم، گوش میکنید دیگه، غفلت کردم از درس اخلاق. به اصطلاح آقایون، از رفتارهای ائمه، امام صادق، امام الان اینجا دارم، امام هادی و شاید خیلی از ائمه دیگه که امام رضا، اینا بیشترین بها رو میدادن به اصحابی که عهده‌دار پاسخ بودن. حالا اگر یه فقیهی بود پر روایت، پر حدیث، پر تألیف، ولی یک هشام ابن حکمی بود جوان که هنوزم ریش تو صورتش در نیومد، اینقدر با باید بگیم جوانک، یه نوجوان، یه جوان، وقتی اینا وارد می شدن رفتار ائمه متفاوت می شد. اینجا الان یه حدیثی هست که یک مردی از فقهای شیعه که با بعضی از ناسبی ها مناظره کرده بود، میگه وقتی وارد شد بر امام هادی، کنار امام هادی یه جایگاه خاصی بود، حالا اطراف امام هم از بنی العباس، علوی ها، بله اینجا داره که بنی هاشم، همه اینا بودن، اما اینو کسی تا امام تعارف نکنن کسی نمیره بشینه، جسارت نمیکنه. بعد میگه این اومد یه طلبه مثلا بدون نام و نشان، نه از سادات، نه از بنی العباس، هیچی هم نیست، نه. میگه امام کشوندن آوردن شیخ، گفتن بیا 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 بیا، اینم جمعیت شکاف، اومد کنار دست امام، گفتن همینجا بشین. و فی صدر مجلسه دستون عظیم، یه جایگاه بزرگی بود، منصوب، و هو قائد خارج دست، خود امام بیرون جایگاه نشسته بودن، حتی شاید جایگاه اصلی همون بوده، اینجور برمیاد. حال امام کنار صندلی نشسته بودن. بعد و به حضرتهی خلق من العلویین و بنی هاشم، فمازال یرفعه حتی اجلسه فی ذلک دست، گفت بیا بیا جلو، فرمود اینجا بشین، آقا اینجا جای شماست، فلان، فرمودن بشین، همه که میگم بشین. بعد اعتراض کردن، آقا این چه کاریه، شما یه طلبه گمنامی، حالا مال قم، مال ایران، مال فلان جا، ولی خب حالا یه مناظری با یه ناسبی کرده. بعد امام بله یک صفحه کامل توضیح دادن، اگر میخواد نگاه کنید بله خیلی جالبه، این حدیث رو ببینید، احتجاج تبرسی 454 و 455، این مال امام هادیه، مال امام رضا باز داریم، مال امام صادق داریم، خیلی اهمیت به این صنف میدادن، با اینکه ائمه به همه شاگرداشون اهمیت میدادن، ولی بالاترین اهمیت رو به کسانی که عهده‌دار یتیم پروری بودن و رفع شبهه بودن به اینها بیشتر بها میدادن. خب حال اینم لازم شد کامل کنم. میخواد با هم مسئله 23 رو بخونیم، چون چند روز باش کار داریم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. المسئله 23، العدالت و عبارتون، من یواش میخونم با من بیاد، احیانا برگم ندارید رو گوشیتون برگه رو بیارید. العدالت و عبارتون ان ملکت اتیان الواجبات، نقطه، این قسمت اول، و تعرف به حسن ظاهر، الکاشف انها علمن او ظنن، بازم نقطه، و تثبت به شهادت العدلین و به شیاء المفید للعلم، بازم نقطه. من جسارت نکنم به شما، بله، اینجا دیدید سه مطلب صاحب عروه داره. اول میفرماید عدالت ملکه است. ملکه آقایان میدونید به حالت رسوخ یافته میگن ملکه. شما گاهی یک کاری میکنید خب، ولی این حالت شما نیست. مثلا یه شب جمعه یه دعای کملی میخونید، یه کسی یه شب جمعه دعای کمل میخونه، خب این میشه کار. اگر فرض کنید این رویش بشه، بهش میگن عرف، عادت، مثل یه میگیم فلانی عادت داره دعای کمل میخونه، اینو وقتی یه بار بخونه که نمیگیم. بعضی وقتا ببینید این تو ذهنش رسوخ میکنه، جزء حالات رسوخ یافته میشه، اینو میگن ملکه. بعضی وقتا هم بالاتر داریم آقایان از ملکه که اصلا جزء وجودش میشه، اونجا دیگه تخلف هم نداره. صاحب ملکه که ملکش ترک گناه بکنه ممکنه یه بار دوبار انجام بده، اما اگر شد جزء وجودش دیگه یه بار دوبار هم گناه نمی کنه، اون وقت میشه معصوم، میشه عصمت. دقت کرده؟ یک ساده‌ای به این شکلی باید دقت کنیم. اگر میگه ملکه منظورش چیه؟ یعنی ملکه انجام واجبات داره، جزء ذاتش رسوخ کرده ولو هنوز به مرز عصمت نرسه، این میگم ملک. ملکه اتیان واجبات. خب علما اینجا حق داریم سوال کنیم جناب عروه، ترک محرمات چی؟ ممکنه سوبسید بدید بگید اتیان واجبات شامل ترک محرمات هم میشه، بله، چون هر حرامی ترکش واجبه، پس اگر ترک حرام بکنه اتیان واجب کرده. خب میدین که ما اگر این حرفو بزنید نمرتون رو 20 نمیدیم، بالاخره فقه اصطلاح داره، ترک واجب کس نمیگه حرامه، همینطور که ترک حرام درست دارم میگم، همطور که ترک حرام کسی نمیگه واجب، واجب شرعی بله لازمه. خب این یک نقصی داره، یه افتادگی داره، البته نه که تو عروه افتاده باشه ها، صاحب عروه نیاورده. تازه یه چیز دیگه هم گاهی میگن تو عدالت، چی میگن؟ مروت، منافیات مروت. حالا طلبتون باشه تا فردا، پس اینو داشته باشید. بله اینجا من اشتباه کردم، چون میره بعد میاد، خدا خیرتون بده آقای مصطفی، همیشه به داد ما میرسن. خب ترک محرماتو داره فاکتور میگیریم، بحث چی میاد پیش؟ بحث منافیات مروت. منتها حالا این ترک محرمات بازی بحث دیگه ای داره، ترک محرمات مطلقا یا ترک محرمات کبیره و عدم اصرار بر صغیره. من اون اشکال پس میگیرم، ولی این هست تا بعد. بعد دقت کنید و تعرف، و پس این برگرام درست کنید آقایون، و تعرف به حسن ظاهر، درست؟ ایشون میگن که اگر میخوای بدونی عدالت چجور حاصل میشه، شناخته میشه، حسن ظاهر، حسن ظاهر شخص میتونه بیان کنه عدالت شخص رو. لازم هم نیست این حسن ظاهر یقین آور باشه، اگر زن آورم باشه کافیه حسن ظاهر. خب حالا فضلا خیلی نمیخوام شما رو اذیت کنم ذهنتونو، بعد اونایی که میگن طلبا که تبلیغ بنا، عروه که میتونن بگن بره مردم، خب عروه رو بگن. این حسن ظاهر منظور حسن ظاهر فعل یا حسن ظاهر حاله؟ چه فرق میکنه؟ فکر کردی رو این کلمه؟ حسن ظاهر حال، حسن ظاهر فعل، میدونید که این دوتا خیلی فرق داره. اگر بگیم حسن ظاهر حاله، یعنی همی که ببینیش، شما هر وقت دیدیدش، بله، هیچ وقت مثلا شیشه شراب دستش نبوده، نمیدونم اهل قمار نبوده، اگه خانم بوده بی حجاب نبوده، بد حجاب نبوده. اگر بگیم حسن ظاهر فعل، معاشرت میخواد، چون فعلو از خود حال به دست نمیاد، برخورد. شما ممکنه مثلا منو ببینید تو 10 بار تو برخورد خیابان ببینید چیز بدی هم از من نبینید. این حسن ظاهر هست، حسن ظاهر حال، اما حسن ظاهر فعل نیست. حسن ظاهر فعل باید فعلشو ببینید و باش معاشرت داشته باشید. حالا صبر کنید، صبر کنید ببینیم چی میشه، آقایون چی گفتن، ما چی میگیم. بعد میفهمن که و تثبتو به دو راه، یکی شهادت عدلین. عدلین علما وقتی آقایون میگن 3 چیز توش میارن، عدد وست که عدالت باشه و جنسیت، یعنی 2 مرد عادل، اینو میگن عدلین، شهادت 2 مرد عادل و یکی هم شیاع تو منطقه معروفه به عدالت. شیاعی که عبت مفید علم باشه قاعدتا آقایان، مرحوم صاحب عروه اینا رو داره حساب شده میگه دیگه. در حسن ظاهر فرمود کاشف علمی یا ظنی، اما در شیا میگه حتما باید علم آور باشه، یعنی علم عرفی. حداقل بگیم منظورش از علم، علم عرفیه که شامل اطمینان هم میشه، ولی بالاخره اینو دارن. حالا فرق این دوتا چی آقایون؟ تو رفت به حسن ظاهر، تسب و تو به شهادت عدلین. اگر بخوام دفاع کنیم آقایون باید اینجور بگیم، بگیم که منظور از تو رفت مال وقتیست که خود انسان میخواد عدالت رو از کسی کشف کنه. خب یه دفعه شما خودتون نه با شهادت و با حرف دیگران و اینا، نه خودتون میخواید بفهمید این آدم عادل یا نه. این میشه تورف. بحث طرق اثبات نیست، اینه که شما برسید که این آدم اینو داره، این بحث ثبوت بگید. منظور از ثبوت هم نه ثبوت واقعی یا که من ندونم، نه من میخوام بفهمم، نمیخوامم از طریق دیگران. این طرفه اونجا که خود آدم میخواد برسه، اونجا که میخواد با ابزار بیرونی کش کنه میشه چی؟ تثبتو. خب اولین کاری که آقایون میدونید ما معمولا میکنیم اینجور موارد، و من خیلی هم خوشحالم به این کار، یعنی لازم میدونم، اینه که ما اگر جناب صاحب عروه جاهای دیگم راجع به عدالت چیز دارن اونا رو بیاریم. اتفاقا جناب طباطبایی صاحب عروه در چند جا، چه در همین کتاب اجتهاد و تقلید چه تو کتاب و صلات، تازه من همه رام نگفتم، اونجا هم دارن. اولا نسبت به این بند آخر تثبتو به چی، ما در مسئله 20 سال گذشته بحث کردیم، چون البته اونجا بحث عدالت نبود. مسئله 20 اگر براتون بیارم، اونجا بحث چیز بود، بحث اجتهاد مجتهد. چجور معلوم میشه اعلمیتش؟ چجور معلوم میشه؟ بحث اعلمیت بود و بحث اجتهاد. ما اونجا گفتیم فرق نمیکنه، اجتهاد مجتهد چجور معلوم میشه، اعلمیتش چجور معلوم میشه، بفرمایید عدالتش چجور معلوم میشه، فرق نمیکنه. تو مسئله 20، مسئله 44، خب شما نمیخواد الان تو برگ معطل بشید، 44 هم ببینید، میفرمایند که واجب است در مفتی و قاضی عدالت، در مفتی و در قاضی، و تثبت العداله به شهادت عدلین و به شیاع المفید للعلم. این دوتا همین دوتاییست که اینجا هست، اما وسطش داره و بالمعاشرت المفیدت للعلم بالملکه اول اطمینان و به معاشرت. این معاشرت اینجا کدومه آقایون؟ اگر همون حسن ظاهر فعل رو بگیریم که گفتم معاشرت میخواد، اما اینجا تو باب اثبات آورده، منتها مقیدش میکنه به معاشرت مفید علم و معاشرت مفید اطمینان. اما اینجا چی داره؟ حسن ظاهر مفید زن. خب حالا اگه میتونید جمع کنید اینا رو جمع کنید. اینم یکی تو باب کتاب الصلات شرایط امام جماعت، اینم بگم تمام، اونجا برگه رو دارید بعد نگاه کنید، میفرماید که العدالت و ملکت الاجتناب عن الکبائر و عن الاصرار على الصغائر و عن منافیات المروه عداله تا آخر، که حالا فردا میخونیم. اونجا دیگه آقای مصطفی به اتیان واجب هم نداره، ظاهرا اونجا دیگه نداره، ولی رو اجتناب از کبائر و صغائر و منافیات مروه. خب فضلا برگه رو با دقت مطالعه کنید، فردا ما با کار رو برگه داریم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.
تشکیکی بگیریم تو با جایگو با جایگو باید فرق کنیم.